ازشون بخرن استفاده کنن، یا اگر امکاناتی لازم دارن بهشون امکانات رو بدن. و البته در گزارشی که به من داده شد وزارتخانه هایی که این کمک رو میکنند رو اسم آوردن و وزارتخانه هایی که کمک نمیکنند و باید بکنن اونها رو مشخص کردن که حالا اینا رو بایستی دولت محترم خودشون رئیس جمهور محترم با رسیدگی کنند، به ما اینا خیلی ارتباط پیدا نمیکنه. به هر حال میتوان تعداد شرکت های دانش بنیان هر بخشی را یک شاخصی برای پیشرفت اون بخش در دولت دانست. مثلا اگر چنانچه ما دیدیم شرکت های دانش بنیان در مثلا زمینه نفت و گاز و این صنایع پایین دستی اینها افزایش پیدا کرده، این نمره بالایی به وزیر نفت مثلا بدیم من باب مثال، یا اگر عکسش بود به عکس، این به نظرم یکی از شاخص ها. این مطلب اول که باید افزایش پیدا کنه شرکت های دانش بنیان. مطلب دوم این که این کار به حمدالله ممکنه، این کار ممکنه. نگن که شما باید مثلا فرض کنید که محاسبه کنید امکانات رو، بله امکانات لازم داره، لیکن مهمترین امکانات نیروی انسانی است. ما از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمون بازه. من به شما عرض بکنم عناصر تحصیل کرده های سطح بالای ما تعداد زیادشون، یه درصد بالایی که این درصد رو به من گزارش کردن، درصد بالایی از تحصیل کنندگان کسانی که تحصیل کرده های سطح بالا هستن در رشته های غیر تحصیلی خودشون مشغول کارن. چرا؟ میتوان اینها رو در اون رشته های خودشون مشغول کار کرد، به اینها کمک کرد، پشتیبانی کرد تا به دوان شرکت های دانش بنیان رو تشکیل بدن. البته باید شناسایی کرد، باید دنبال کرد. ما افرادی داریم که در کارهای بزرگ امروز پیشرفت دارن، در حوزه فناوری های هسته‌ای، در مورد داروهای نوترکیب، در مورد فناوری نانو، در مورد فناوری های زیست فناوری، در مورد سلول های بنیادی. اینا کارهای بزرگی است. ما در این زمینه ها این همه افراد برجسته داریم. خب این افراد برجسته رو در زمینه های گوناگون دیگر هم میتوان سراغ گرفت و پیدا کرد و حتما وجود دارن و نیروهای متخصص جوان در کشور ما به حمدالله یکی از ثروت‌های بزرگ یا شاید بزرگترین ثروت موجود این کشور است که به حمدالله وجود داره. میشه از دانش اینها، از همت اینها، از نیروی جوانی اینها به نفع ثروتمند کردن کشور استفاده کرد. و البته بحث اینها بحث‌های مربوط به شرکت های دانش بنیان بود و دانش بنیان کردن تولید بود. بحث اشتغال آفرینی رو هم من ذکر کردم، اونم خیلی مهمه. اشتغال آفرینی با همین شرکت های دانش بنیان به دست خواهد آمد. یعنی اگر ما به معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکت ها رو تولید کنیم، به وجود بیاریم، که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شدند نشیم، اشتغال هم زیاد خواهد شد. گفتم خطاهای گذشته، ما در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با نام‌های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی رو در اختیار افراد بذاریم برای که تولید بره بالا. تقریبا همه این طرح‌ها ناموفق بود، همه این طرح‌ها ناموفق بود. پول پاشی کردن و بی ملاحظه اقدام کردن به جایی نخواهد رسید. باید خیلی با دقت و مطالعه و کار درست باید انجام بگیره و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا بکنه. و اینا البته این رو هم من در ذهن داشتم که بعضی از تصمیمات اخیر ممکنه به برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط کشور ضربه بزنه. تصمیم‌های اخیری که گرفته شده در مراکز تصمیم گیری ممکنه به برخی از شرکت‌ها ضربه، نباید دولت اجازه بده و بانک ها اجازه بدن که این ضربه وارد بشه. این هست، البته این رو بایستی بهش توجه کن. خب موضوع اقتصاد رو به صورت طولانی عرض کردیم که مهم هم هست. من سال گذشته در سخنرانی اول سال این مطلب رو مطرح کردم که اقتصاد رو، اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم های آمریکایی و امثال اینها گره نزنن، نگن تا تحریم هست همینه. نه، با وجود تحریم آمریکایی هم میشود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. خوشبختانه سیاست های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته و همین کار کردن. با وجود تحریم های آمریکایی هم میشود تجارت خارجی رو رونق داد و افزایش داد که افزایش پیدا کرد، هم میشود وارد قراردادهای منطقه‌ای شد که به حمدالله دولت توانست و وارد شد، هم میشود در قضیه نفت و برخی دیگه از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌ها و ارتقاهایی دست پیدا کرد، به وضعیت بهتری رسید که به حمدالله اینها اتفاق افتاده، با اینکه تحریم آمریکا هم سر جاشه و اینها. البته بنده به هیچ وجه نمیگم که دنبال رفع تحریم نباشیم، نه، بارها هم گفتیم کسانی که دارن تلاش میکنن، کار میکنن در این زمینه، اشکالی نداره دنبال کنن، لکن اساس قضیه این است که کشور رو جوری حرکت کنیم، جوری اداره کنیم که تحریم ها ضربه اساسی و مهمی نتوانه بزنه بشه. حالا تحریم ممکنه یک خدشه های ایجاد بکنه، اما نتوانه یک ضرر بزرگ و زیان بزرگی رو به اقتصاد کشور بزنه. این به عهده مسئولین است که بایستی انشالله این رو انجام بدن. من امسال هم همون توصیه رو میکنم، امسال هم عرض میکنم که به تحریم گره زده نشه. امسال یه توصیه اضافه هم دارم، چون گفته میشه که حالا مثلا درآمدهای نفتی، قیمت نفت گران شده، چه شده، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده. خب حالا با این افزایش درآمدهای نفتی چه کار میخوایم بکنیم؟ دو جور میشه حرکت کرد. یکی این که نگاه کنیم بگیم خب ما درآمد ارزیمون زیاده، واردات رو افزایش بدیم، مردم رفاه پیدا کنن، آسایش پیدا کنن و اینا. یکی اینه. این البته ظاهر خوبی داره، باطن بسیار بدی داره. این بسیار باطن بدی داره، این ضایع کردن سرمایه های اساسی کشوره. یک راه دیگر هم این است که نه، ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم، بنیانها رو محکم کنیم که اقتصاد ریشه دار بشه در کشور و بتوانیم از اونها استفاده کنیم. این راجع به مسائل اقتصادی. اما راجع به دیگر مسائل، خب دنیا خیلی مسئله زیادی داره و ما هم با مسائل عالم مواجه هستیم در زمینه‌های مختلف. باز فکر کنیم و تدبیر کنیم، تصمیم گیری کنیم، حرکت کنیم و عمل کنیم. ملت ما وقتی به قضایای جاری امروز عالم نگاه میکنه، وقتی شما نگاه میکنید به اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته، حقانیت ملت ایران رو و صدق ملت ایران رو در مقابله با جبهه استکبار از همیشه روشن‌تر و آشکارتر میبینه. ملت ما انتخابش در مقابله با استکبار تسلیم نبود، ایستادگی بود، عدم وابستگی بود، حفظ استقلال بود، تقویت درونی نظام و ملت و کشور بود. اینا تصمیمات ملی است. این درست بود، این درست بود. وقتی نگاه میکنیم به قضایای عالم میبینیم این درست. شما به قضایای افغانستان مراجعه کنید، به ملاحظه کنید، نگاه کنید. کیفیت خروج آمریکایی ها، اولا 20 سال در افغانستان موندن، چه کردن در این کشور مظلوم مسلمان، بعد هم چه جور رفتن بیرون، چه مشکلاتی رو برای مردم به وجود آوردن. اموال ملت افغانستان هم بهشون نمیدن. این افغانستان اون اوکراینه که رئیس جمهورش خطاب به غرب، که خود غربی ها، دولت های غربی او رو سر کار آوردن، خطاب به اونها چه لحن تندی رو به کار میبره. این قضایای یمنه، این بمباران هر روزه مردم مظلوم و واقعا مقاوم یمن، این کارهای عربستان در یک روز 80 نفر رو گردن بزنن، 80 جوان رو، حتی نوجوان رو، اونطور که حالا خبراش رسید. این قضایا رو وقتی انسان نگاه میکنه، انسان احساس میکنه که در دنیا چه ظلمی حاکمه، چه ظلمتی حاکمه در دنیا. دنیا دست چه گرگهای خونخواری است. در ماجرای اوکراین نژاد پرستی غرب رو همه دیدند. قطار رو نگه می‌دارن برای اینکه سیاه‌پوست رو از قطار پناهندگان رو که دارن از کشور زیر مثلا مشکلات جنگ فرار می‌کنن، اینو نگه می‌دارن برای اینکه سیاه‌پوست رو از سفیدپوست جدا کنن، سیاه‌پوست رو پیاده کنن. صریحاً در رسانه‌هاشون اظهار تأسف میکنن که این دفعه جنگ در خاورمیانه نیست، در اروپاست. یعنی اگر جنگ و خونریزی و برادرکشی در خاورمیانه و در مناطق به قول اونا خاورمیانه، البته در اینجاها باشه اشکال نداره، در اروپا که باشه اشکال داره. این نژاد پرستی به این وضوح، به این روشنی صریحاً اینجور حرف میزنن، صریحا اینجور اظهار میکنن. در دنیا ظلم هایی در کشورهای مطیع اونها اتفاق میفته، مطلقا صدای از اونها بیرون نمیاد. و در این حال با این همه ظلم و با این همه ستمگری، با این همه ظلمت آفرینی، ادعای حقوق بشر هم دارن و با ادعای حقوق بشر از کشورهای مستقل باجخواهی میکنن، باجگیری میکنن، تهدید میکنن. این قضایا رو ملت ایران داره با چشم باز این چیزها رو ببینه، همه دنیا البته دارن مشاهده میکنن و میبینن. و امروز به نظر ما یکی از رسواترین و پاشترین مقاطع دوران معاصر در زمینه ظلم و تجاوز و استکباری است که متاسفانه تواقیت عالم در حال انجام دادن اون هستند و مردم دنیا می توانند مستقیما این ظلم رو مشاهده کنند و ببینن که چه کسانی سرنوشت دنیا رو در دست دارن. خب ما ملت ایران البته خب شیوه کار خود رو در این سالهای متمادی روز به روز ارتقا بخشیده و جدی و منطقی و با مبنا پیش رفته. امروز ما بیش از همیشه احتیاج داریم به کار، به تلاش، به جدیت. بیش از همه به خصوص احتیاج داریم به همدلی، به همافزایی. همدلی و همافزایی میان ملت عزیزمون، اتحاد و اتفاق کلمه. همچنین احتیاج داریم به همافزایی و همدلی روزافزون مسئولان کشور باید به هم کمک کنند. کسانی هستند که در خطوط مقدم حرکت میکنند، دیگران باید به اونها کمک کنند، از اونها پشتیبانی کنند و قوای سگانه، نیروهای مسلح و دیگران در بخش‌های مختلف باز به هم دیگه کمک کنن، همدلی با هم داشته باشن و ملت هم با مسئولان کشور به معنای واقعی کلمه همدلی داشته باشه، از اونها حمایت کنه و کمک کنه. خب تنازعهایی گاهی انسان مشاهده میکنه بین آحاد ملت یا بین بعضی مسئولین با یکدیگر یا بین مسئولین و آحاد ملت تنازعهایی هست، غالبا پوچ. انسان نگاه میکنه غالبا برخواسته از تخیلات و توهمات و در مواردی از بی‌تقوایی. امام رضوان الله علیه غالبا در اون دوره دهه 60 که خب اختلافات زیادی هم وجود داشت بین مسئولین، ایشون در سخنرانی همیشه تقریبا همیشه تکرار میکردن که این اختلافات ناشی از حب نفس و هوای نفسه. واقعا همینجوره، غالبا خیلی از این مناقشه ها و از این تنازعها ناشی از حب به نفس و بی‌ملاحظگی و بی‌تقوایی و اینهاست. اینا رو باید کنار بگذاریم و بسیج عمومی ملت ایران در راه‌های صلاح، چه راه‌های علمی، چه راه‌های عملی، چه راه‌های مقاومتی، چه راه‌های خدمات اجتماعی، در همه اینها بسیج عمومی ملت ایران رو نبایستی تخریب کرد با این تنازعها که فرمود ولا تنازعوا و فتفشلوا و تذهب ریحکم، که اگر تنازع کردیم اینها پیش میاد. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ملت ایران رو روز به روز دلشادتر، موفقتر و سعادتمندتر بکنه و مسئولین دلسوز را، کسانی که واقعا برای ملت دل میسوزونن، برای ملت میخوان کار کنن، دنبال رضای الهی هستن، روز به روز خداوند توفیقاتشون رو افزایش بده و کمک کنه بهشون. و انشاءالله همه شما عزیزان، همه ملت ایران مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشیم و خداوند انشاءالله روح مطهر امام بزرگوار رو با اولیاش محشور کنه، روح مطهر شهدای عزیز رو و شهدای برجسته کشور رو، آحاد شهدا، همه شهدا برجستند. انسان بنده میخونم احوال آثار شهدای مختلف رو، کسانی که نام اینا رو خیلی ها نشنیدن، انسان میبینه واقعا انسانهای برجسته هستن. خدا انشاءالله ارواح طیبه اینها رو با شهدای صدر اسلام محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید بیانات نوروزی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بود که از شبکه رادیویی جوان تقدیمتون شد. خب در حالی که رسیدیم به ساعت 17 و 19 دقیقه، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، شما عزیزان همراه میشید با برنامه 100 سال به این سالها.
سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. میگن لحظه تحویل سال باید برای همه اونایی که دوستشون داری آرزوهای قشنگ میکنی. منم برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم سال پیش رو برای هممون بهتر و راحت تر باشه. 100 سال به از این سال ها.
سال نو مبارک. شهر فر
ینگی مارکت با احترام تقدیم می کنن.
به نظرت خونه تکونی رو از کجا شروع کنیم؟
اول دیلی مارکت.
دید و بازدید از کجا شروع کنیم؟
اول دیلی مارکت.
ایدیفتون از کجا شروع کنیم؟
اول دیلی مارکت. شما ایدیتون رو گرفتین؟ با کلی تخفیف خرید کن و ایدیتو از دیلی مارکت بگیر. سال نو مبارک، هم کیفیت هم تخفیف.
یه سال دیگه دوباره گذشت، با کل خاطره هایی که ساختیم، تو هر جمعی که دور هم بودیم، هوای سلامتیتون رو داشتیم، بچینین هفت سینتون رو با لبخند، که یه سال جدید دوباره تو خونتونه، آرزوی میهن واسه یه هم میهن، تو یه سال جدید سلامتیتونه، از میهن به هم میهن.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
این چه سر و وضعیه برای خودت ساختی؟
چرا موهات اینقدر به هم ریخته است؟
با این قیافه میخوای بری مهمونی؟
من اصلا مهمونی نمیام.
میخوام یه رازی رو بهت بگم.
چه رازی؟
راز داشتن یه موی صاف و درخشان، استفاده از سرم موی آمارانته.
سرم موی آمارانت، ترکیبی از روغن‌های طبیعی آرگان، مورینگا، آووکادو و عصاره آلوورا به علاوه ویتامین ای. برای خرید این محصول کافی عدد 2 رو به 1644 بفرستی و این محصول فوق‌العاده رو در به منزل تحویل بگیری. آمارانت، یک راز زیبا. شماره پشتیبانی 0-21-26-40-72-25.
میلیون ها نفر برای سفر به سفر مارکت مراجعه میکنن. چرا سفر مارکت؟
برای جستجو.
سفر مارکت.
برای مقایسه.
سفر مارکت.
برای انتخاب.
سفر مارکت.
برای خرید.
سفر مارکت.
بلیط هواپیما.
سفر مارکت.
تو.
سفر مارکت.
هتل.
سفر مارکت.
بلیط قطار.
سفر مارکت.
سفر مارکت رو نصب کن، مقایسه کن و به راحتی خرید کن.
سال نو مبارک. سفر مارکت.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، چه خوشمزه و تازه، نهار و شام ما شد، چه دلپذیر بهار شد.
تفاوت در دلپذیر بودن است با آرزوی سالی سرشار از سلامتی و دل خوش.
سندباد در راه است. سندباد
یه جو جسارت، یه جو اعتماد، یه جو سرزندگی، یه جو دلخوشی، یه جو اصالت. هیدی نوشیدنی برگرفته از دانه‌های طبیعی جو.
همه با هم بگید حالا، صد سال به این سالا، این سال نو و حال نو و قرن جدیده. غم‌ها رو فراموش کن، بیا به حرف من گوش کن، لباس نو بپوش، هفت‌سین بچین، بهار رسیده. چرا اینقدر تو فکری؟ نباش خسته و داغون، در خونت رو وا کن، واسه رسیده مهمون. غم‌ها رو رها کن، بدو عشق و صدا کن، تو این دو روز دنیا بیا یکم صفا کن. لباس نو بپوش، هفت‌سین بچین، بهار رسیده.
به نام خدای مهربان و سلام به شما مردم خوب ایران. عصرتون بخیر، خیلی متشکرم که صدای برنامه 100 سال به این سال از شبکه جوان رو میشنوید. عیدتون مبارک باشه. سال نو و عید نوروز رو به نیابت از همه دوستان و همکارانم به شما تبریک میگم و براتون صحت و سلامتی و عافیت و حال خوش آرزو میکنم. یه سال جدید و خوب، یه قرن نو با روحیه عالی، با انگیزه بالا، روی موج جوان باشید. همراه ما باشید با 100 سال به این سالها، ویژه برنامه نوروزی شبکه جوان. ساعت 17:26 دقیقه و 14 ثانیه است و این برنامه هر روز از ساعت 17 تا ساعت 18:30 دقیقه از شبکه جوان تقدیم شما میشه. ای جانم، امروز میخوایم درباره خلاقیت در عیدی دادن حرف بزنیم، یه بحث جذاب و شیرین. میگم دیگه تا این ساعت خیلی رفتن بزرگتراشونو دیدن، تبریک عیدم گفتن و بله عیدیم گرفتن. خیلی مبارکتون باشه. و ما سوال برنامه امروز، پیش بینی میکنی امسال چقدر عیدی بگیری و تا الان چقدرش محقق شده؟ جواباتون رو بفرستید به 3881. میتونید با شماره 2265-2103 شماره تلفن برنامه تماس بگیرید. نیما عزت‌پور جواب تلفن‌های شما رو میده. هم میتونید راجع به موضوع برنامه نظر بدید، هم میتونید تو مسابقه‌ای که نیما برای شما در نظر گرفته شرکت بکنید و کلی کیف کنید.
مبارک باشه آقا.
نه نو مرسی،
باعث این عیدتون مبارک باشه. مبارک باشه. میدونی که هر عید مبارکی برابر هست با یک عیدی.
بله دقیقا همطور.
اولین عید رو معمولا از کی میگیریم؟
قاعدتا خب پدر مادر.
عیدی میدم بهتون حالا چون تو خونه هستی یا اینکه نه؟
نه
اتون نهایتا در خیلی چیز چه 50 تومن مثلا.
آقا اولین عیدی
از خانواده میگیریم دیگه، با بزرگی کسی.
با بزرگ.
آره.
اولین عید. ولی اولین عیدی تو شاغل هستی؟
بله.
محل کار بعد قاعدتاً بده.
دادن همه عیدی.
خرچو تموم شد دیگه نه؟
من عیدیمو برای داداشم گوشی خریدم.
خوشباله داداشتون.
به خدا.
پس شما فکر میشه عیدی بدین تا عیدی بگیریم.
آره تقریبا.
جوون چند ساله این که بیشتر عیدی میدین؟
من که 24 سالم.
حالا معمولا میزان درآمد عیدیتون در این 13 روز چه رقمیه؟
به غیر از من کار دیگه زیاد نمیشه الان. خیلی بخوام بشه فکر کنم 200-300. البته بسته به تعداد فک و فامیل هم داره، ما زیاد فک و فامیل زیادی نداریم.
200-300 هزار تومان
فکر کنم.
یه گوشی خریدن عیدی برای داداششو.
آخه مجبور شدم، گوشی نداشت، بعد دیدم خیلی مظلومه، همینجوری گفتم بذار حالشو ببرم.
آقا بیشتر عیدی که گرفتین در طول حالا یه سالی چه رقمی بوده؟
بابام یه بار 100 تومن فکر کنم 4 سال پیش بود. ولی من همیشه دیدم چون رفیق داشتم که مثلا گفته من امسال مثلا 15 میلیون واقعا 15 میلیون عیدی گرفتم.
دمشون گرم.
آره پولدار بودن دیگه.
حالا قشنگ‌ترین عیدی که گرفتین چی بوده تو این همه سال؟
قشنگ‌ترین عیدی پول نو دیگه. پول هرچی کثیف‌تر باشه زشت‌تر میشه. هرچی نوتر باشه قشنگ‌تر. فکر کنم قشنگ‌ترینش اولین گوشی که گرفتم فکر کنم عیدی.